بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 710 صفحه 4. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ مَا تَعْزَمُونَ وَمَا فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ الْعَزْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ فَاحْذَرُوهُ أَوْ فَابْعَدُوهُ وَلَا تَفْعَلُوهُ خَوْفًا أَن تُعَاقَبُوا. تتمه آیه هشتم، آیه هشتمی که در باب تباب نکاح ذکر شدند این بود که بله معنی الله یعلم ما فی انفسکم، ما رو کنایه میگیرند از عزم. پس ما فی انفسکم یعنی ما تعظمون، یا ما فی انفسکم یعنی ما فی قلوبکم من العزم. می فرماید خداوند می داند که شما چه تصمیمی دارید، تصمیمتون رو هم عالمه، بنابراین از تصمیم نابجا بپرهیزید و دوری کنید، زیرا تصمیم نابجا یعنی تصمیم بر ما لا یجوز پیش خدا معلوم است. خداوند داره ما رو تهدید میکنه بر تصمیم. معنای این تهدید اینه که تصمیم عقاب داره، تصمیم خلاف استحقاق عقاب میاره، ظاهر این چنینه، ولی اصحاب گفتن تصمیم خلاف عقابی ندارد اگرچه تصمیم صواب صواب دارد، و این از الطاف الهی است که تصمیم صواب رو با اینکه کاری انسان انجام نمیده منشأ استحقاق ثواب قرار میده، ولی به خاطر ترحمی که داره تصمیم گناه رو گناه به حساب نمیاره، تصمیم طاعت رو طاعت به حساب میاره و در مقابلش پاداش میده، اما تصمیم گناه رو گناه به حساب نمیاره، در مقابلش عقاب نمیکنه. خب پس آیه به این بیانی که ما گفتیم با مذهب اصحاب معنا میشه، یعنی آیه ظاهرش این است که نیت گناه گناه است، و اما با فتوای اصحاب اگر جمعش کنیم معلوم میشه که خداوند مبالغتاً میفرماید که نیت گناه گناهه، و الا خود گناه گناهه و عقاب داره، نیت گناه عقاب نداره. این بحث اولیشونه. بعد میفهمد بعید نیست که ما بگیم نیت گناه هم گناه دارد و عقاب دارد، اما عقابش به اندازه خود گناه نیست، برخلاف نیت طاعت که ثواب دارد، ثوابش به اندازه خود طاعت، به اندازه ثواب خود طاعته. یعنی در نیت طاعت خدا ثواب طاعت رو میده، در نیت معصیت خدا عقاب اون معصیت رو نمیده، یه عقاب کوتاه‌تری، عقاب ساده‌تری رو انجام. این دو تا احتمال در مسئله هست. اگرچه اصحاب معتقدند که نیت گناه گناه نیست و عقاب نداره، ولی میتونیم این چنین بگوییم گناه نیست یعنی اون گناه نیست، یعنی نیت فلان گناه عقاب اون گناه رو نداره، ولی عقاب مخصوص خودش رو داره. این دو تا احتمال هست که در مسئله خونده میشه. بله می فهمید مرموم نراقی این تفصیل رو دادن، تفصیل دادن که اگر نیت گناه آمد و انسان بی توجه رفت جلو و گناه ها نکرد، یعنی توجه به گناه نکرد آمد و رفت، این اشکالی نداره، ولی اگر نیت گناه آمد و این آدم اقدام کرد و جلوش بسته شد، اگر میتونست تا اون آخر میره و گناه مرتکب میشود، اما چون جلوش بسته شد ترک شد، این میترمند عقاب میشه. حالا چه عقابی نوشته بودن؟ چه عقاب هم گناهو یا عقابی کم؟ فقط عقاب میشه. بله، حالا احتمال داره عقاب همون گناه باشه، احتمال داره که خود سبکتر میشه، که حالا مرحوم محقق اردبیلی هم این احتمال میدن. پس در مسئله بنابراین میشه سه قول. یک قول این است که عزم گناه عقاب ندارد مطلقا. یک قول این است که عزم گناه عقاب دارد منطقه عقابش سبکتره، این هم باز مطلقا. یا قول همون تفصیلی است که شما از مرحوم نراقی نقل کردید. در کدام کتاب؟ در نراق سعاد بر صفحه 710 سطر 4. و علمو ان الله یعلمو ما فی انفسکم ما تعظمون. این رایجه که وقتی قرآن رو تفسیر مزجی میکنن پشت سر هر آیه ای نمیگن ای، یا نمیگن یعنی، پشت سرشون معنا رو مینویسن بدون آوردن کلمه ای و یعنی. شما در تفسیر شعبه و بعضی تفاسیر دیگه که حالت شرح مزجی برای قرآن دارن نگاه کنید، همین رعایت شده. در اینجا هم همینطوره. اینجا ببینید باید میگفت ای ما تعظمون، ولی ای رو نیورده. شما خودتون ای رو در این جوجه ها با تقدیر بودید. گاهی ای رو میاره، مثلا در فهزروه ها که خط بعد آمده ای رو آورده. خب ای ما تعظمون، من حالا ای رو اضافه میکنم. و علمو ان الله یعلمو ما فی انفسکم، یعنی یعلمو ما تعظمون، میداند که چه چیزی رو عزم میکنید. و ما فی قلوبکم من العزم، عطف تفسیریست برای ما تعظمون، یعنی میداند ما فی قلوبکم را که عبارت از عزم است. بعد علامالا یجوز داره. علامالا یجوز رو میتونید متعلق بگیرید به این مفسر که ما فی قلوبکم من العزمه، میتونید متعلق بگیرید به مفسر که ما تزمونه، متعلق به هر دوام بگیرد شد نداره. یعنی عزمی که بر امر غیر جایز میکنید ما لا یجوز، این حرام. عزمی که بر ما لایجوز دارید خدا میداند. فحذروه ای فبعدوه، ضمیر فحذروه به خدا بر نمیگردونید، ضمیر رو به مای ما فی انفسکم بر میگردونید. یعنی از ما فی انفسکم حذر کنید، نه از خدا حذر کنید. از ما فی انفسکم حذر کنید، یعنی عزمتون، اون عزمی که در دل میبندید حذر کنید، عزم نبندید، از بر گناه نکنید. ولا تفعلوه، یعنی اون ما فی انفسکم رو لا تفعلوه، اون عزمو لا تفعلوه، خوفاً ان تعاقبوا، زیرا که ترس این است که عقاب شوید. این ظاهر آیه است. میفرماید فهو تخویف، این قول خدا تخویف ترهیب است. و اما اینطور نیست که عقاب حاصل بشه، عقاب بر عزم نمیشه، بلکه خدا داره تهدید میکنه، فقط ترهیب میکنه، فقط میترساند. چرا میترساند؟ میخواد مبالغه کنه در این که اگر عزم گناه کردی یواش یواش ممکنه بری تو گناه هم وارد بشی. شروع نکن، عزمش شروع نکن تا به گناه منتهی نشه. اگر چه عزمش اشکال نداره، ولی چون تو رو منتهی به گناه میکنه و گناه مشکل پیدا میشه، سعی کن که عزم در گناه نباشه. تخفیف و ترهیب و اشاره است به مبالغه در این که نزدیک معاصی نشه.
یعنی چی استاد؟ یعنی کم
تخفیف، یعنی ایجاد خوف، یعنی ترساندن. ترهیب هم معنیش همونه. و اشارتون، این قول خدا اشاره به این است که مبالغه کند و ما رو بیشتر تحریف کند که نزدیک معاصی نشیم. که انهو یا آقب، گویا شخص عقاب می شود به مجرد عزم. که انهو یا آقب، لا انهو یا آقب، یعنی میخواد معنی مبالغه رو، میخواد مبالغه رو معنا کنه. چطور خدا داره مبالغه می کنه؟ به این صورت که گویا میگه عقاب میشید اگه عزم کنید، نه که واقعا عقاب بشید به، یعنی به وسیله عزم، چنانچه ظاهر آیه هم همینه که انهو یا عقب و به، ظاهر آیه اینه که واقعا عقاب میشید، ولی منظور این نیست، بلکه منظور اینه که چنهو عقاب میشید. خب این چنهو رو آوردیم تا اینکه مبالغه کرده باشیم در ترک معاصی، یعنی اینقدر ترک معاصی مطلوب است که حتی عزم را هم خواستیم ترک بشه، عزم بر معاصی را میخواییم ترک بشه، نه که واقعا عزم بر معاصی عقاب داشته باشه، بلکه چون میخوام معصیت انجام نشه عزم بر معاصی را نهی میکنیم و کنهو برش عقابی قرار میگیم. چرا میگید که لا انهو یا عقب؟ میفرماد لأن المشهور عند الاصحاب انه لا يعاقب بعزم الحرام، شخص انه یعنی شخص یعنی مکلف با عزم حرام معاقب نمیشه، ولی یصاب با عزم طاعت، اگر طاعتی رو عزم کرده باشد ثواب داده میشه. و هوا یعنی این که عزم طاعت ثواب دارد و عزم معصیت عقاب ندارد، این از جمله الطاف خداوند است. این تموم شد، این احتمال بود که عقابی بر عزم نباشد. احتمال بعدی اینه که نه، عزمم معاقب باشد، منتها عقابی که بر عزم وارد می شود کمتر از عقابی که بر خود گناهی که عزم متوجه اون گناه بود وارد می شود. عقاب بر گناه می کنند، عقاب بر عزم اون گناه می کنند، اما عقابی که بر عزم اون گناه می کنند کمتر است از عقابی که بر خود اون گناه می کنند. این هم یه احتماله که در اینجا داده میشه. و این کان ذالک، ذالک یعنی عقاب بر عزم، ایزن محتملا ولو عقاب، و این کان ذالک ولو این که عقاب بر عزم ایزن محتمل است، و ذهب الیه از سید سند یعنی سید مرتضی. و یحتمل ان یکون معنى القول المشهور انه لا یعاقب، ممکنه مشهور که گفتن عقاب نمی شود شخصی که عزم کرده باشد، منظورشون این باشه که عقاب بر اون گناه نمیشه، یعنی عقاب به اندازه عقاب اون گناه نمیشه، اگرچه خود عزمم یک گناه مستقلی دارد. و یحتمل که معنای قول مشهور، قول مشهور این بود که عقاب بر عزم حاصل نمیشه، شاید منظورشون این باشه انه لا یعاقب، شخص عزم کننده بر حرام معاقب نمیشود به عقاب حرامی که نیت کرده بود، یعنی به اندازه اون عقاب، به اندازه اون عقاب حرام عقاب نمیشود. و این یعاقب به عقاب العزم، اگرچه به عقاب عزم عقاب میشود ولی به عقاب گناه و به عقاب حرام عذاب نمیشود، یعنی عقابش عقاب بر عزمه نه عقاب بر گناه. بله،
یعنی
عقاب کوچکتر و سبکتر و آسانتر، به خلاف نیت علت طاعت که ثواب داده می شود ناوی به همون ثواب تا خود طاعت، یعنی به اندازه ثواب طاعت به نیت کننده هم ثواب می دن، اما به اندازه عقاب معصیت نیت کننده رو عقاب نمی کنه. فعل طاعت، نیت طاعت و فعل طاعت، ثواب نیت طاعت به اندازه ثواب فعل طاعته، ولی عقاب نیت معصیت به اندازه فعل معصیت نیست. و یعیدهو یعنی یعیدو این احتمال دوم را که نیت حرام هم عقاب دارد منتها عقابش سبکتره، این رو تایید میکند. ما روی انها علیه السلام که فرمود نیت المومن خیر من عمله، نیت مومن از عملش بهتر است، یعنی اگر عمل حرام باشد نیتش بهتر از خودشه، خودش عقاب بالا دارد، نیتش عقاب پایین دارد. البته این یه برداشتیست از این حدیث، و الا این حدیث توریدی هم معنا میشه. نظام از اون مراتب میفهمد و فی معناه یعنی در معنای همین ماروی، زمین معناه برمیگرده به ماروی، در معنای همین ماروی انها علیه السلام بحث داریم که اینجا جاش نیست. خب این نیت المؤمن خیر من عمله معانی متعدد ممکنه داشته باشه، یکیش همینه. تازه این معنا خیلی معنی رایجی هم نیست برای نگاه
مثلا انجام
بده باید. یعنی
نیت راحته
و علایه حال لطف خداست دیگه. میگه من اگه نیت خوب کردید همون خوبی رو بهتون میدم. و ایزم یعید الاول، یعنی همونطور که یعید و دومی را این روایت یعید و اولی را قول خدا. الاول یعنی اون نظر اول که عزم بر گناه اصلا عقاب ندارد، این نظر اول بود. نظر دوم بود که عزم بر گناه عقاب گناه را ندارد ولی عقاب دارد، اون نظر دوم بود. وقت نظر اول این بود که عزم بر گناه اصلا نخواب ندارد. می فهمد که معید اون نظر اول از قول خداوند که فرمود وعلم و انالله غفور حلیم، که در اینجا وعده داده به غفران، وعده داده به حلم، که اگر کسی عزم بر گناه کرد بدانید که خداوند غفور رحیمه، یعنی او رو عکس نمی کنه. خب این همون مفاد قول اوله، احتمال اوله. لعله یدل، شاید این آیه دلالت کند بر این که خداوند، بر این که شخص عذاب یا خداوند عقاب نمی کند، علل عزم خداوند عقاب نمی کند انسانها رو بر عزم حرام. چرا عقاب نمی کند؟ یا لحلمهی یا لکسرت فعل المغفره. این لکسرت فعل المغفره تو بر لحلمهیست. چرا خداوند عقاب نمی کند انسانها رو بر عزم گناهشون؟ چون خداوند حلیم است در این که عقاب رو تأخیر می اندازد تا وقتی منهی واقع شود، یعنی حرام ارتکاب شود. اگر ما حرام رو مرتکب شدیم عقاب میاد، و الا تا نیت حرام است عقاب نیست. اول کسرت فعل المغفره است که مطبس بر لحلمهی، خداوند بر عزم انسان یعنی بر عزم حرامش عقاب نمی کند. لکسرت فعل المغفره، چون از خداوند مغفرت زیاد انجام شده، چون مغفرت زیاد انجام شده دیگه عقاب هم نمی کند. یا یعنی چون حلیم است، یا یعنی چون غفور است. ببینید دو تا صفت توی این آیه ذکر شده، یکی غفوران یکی حلیمان. غفور صیغه مبالغه است، لذا کثرت فعل مغفرت معنا کرده. وقت در این جمله لعله یدل علی انه لا یعاقب علی العزم دو تا تعلیل آورده، یکی لحلمهی که این رو با توجه به حلیمان آورده، یکی لکثرت فعل المغفره این رو با توجه به غفوران آورده. بل فی جمیع المعاصی، این فی جمیع المعاصی اطول ترحمه، منی خدا کثرت مغفرت دارد در عزم، بعد میگه بل فی جمیع المعاصی، در تمام معاصی کثرت مغفرت دارد، یا در تمام معاصی حلم دارد که تأخیر میندازه، که گفته شده که خداوند عقاب نمینویسه بر گناه تا یه مدتی، مثلا بعضی نوشته هست تا 7 ساعت گناهو نمینویسه تا ببینه آیا کسی توبه میکنه یا توبه نمیکنه. اگه توبه نشد میگه بینویسید، اگه توبه شد هیچ. پس نه تنها خداوند در عزم این چنین عمل میکنه، بلکه در تمام معاصی این چنین عمل میکنه که تأخیر میندازه، حلم میبرزد. بل فی جمیع المعاصی، یعنی نه خداوند حلیم است در تأخیر عقاب عزم، بلکه در تمام معاصی، در تأخیر عقاب همه معاصی حلیم است، که سطح گفران در همه معاصی دارد. فإنه زمیر به خدا برمیگرده، فإنه لا یعاقب ولا یکتب، نه عقاب میکند نه مینویسد گناه رو با اینکه گناه انجام شده، بل ینتظر خداوند المسقط رو، منتظره ببینه از طرف عبد مسقط گناه میاد یا نه. عطف تفسیر گرفته بر مسقط، گفته بر توبه، منتظر مسقط و توبه است که ببینه مسقطی میاد توبه میاد یا نه. حالا شاید مسقط رو بتونیم عام بگیریم، مثلا انجام حسنه رو هم مسقط حساب کنیم، شاید که بگیم مسقط اهم است از انجام حسنه و توبه، بعد اون وقت بعد توبه عطف خاص بر عام میشه. بله البته، ولی حالا اگر توبه هم نشه شاید بدون توبه هم حسنه سیئه رو پاک کنه، ظاهرش اینه. پس مسخط رو اهم بگیریم از حسنه و توبه، وقت عطف توبه دیگه عطف تفسیری نیست، عطف خاص بر عام میشه. عطف و فی تأخیر گرفتم من، اما فقط حلم رو معنا میکنه. بل فی جمعی الماسی عطف و فی تأخیر بشه معناش اینه لحلم این فی تأخیر لقا، بل لحلم این فی تأخیر عقاب جمعی الماسی. مثلا لکست فعل المغفرت یه خوب معنا نمیشه، عطف در اونجا بشه دیگه لکست فعل المغفرت معنا نمیشه. من خواستم هر دو رو بیارم اینجا، یعنی بلکه خداوند در تمام معاصی حلیم است، بلکه خداوند در تمام معاصی غفور است.
چون که مردم این دارد باید که انتظار مسقط و توبه داره، انتظار اشاره داره مثلا تأخیر داره، مثلا فی جمیع معاصی.
بله، ینتظر دلالت میکنه بر تأخیر، ولی میخوام عرض کنم شاید خیلی هم فقط جمود و تأخیر نکنیم، اصلا ممکنه قفران شما لازم، چون هم قفران داره هم حلیم داره. اگر فی جمعی معاصی رو عطف و فی تأخیر بگیرید دیگه عطف و توهم نمیشه، عطف و توهم نمیشه. منطقه عرض کردم فقط حلم رو در تمام معاصی ثابت میکنه، در حالی که ظاهر اینه که هم حلم در تمام معاصی است، هم کسرت فعل مغفرت در تمام معاصی است. بنابراین فی جمعی المعاصی رو عطف توهم بگیرید در مذکر. ففیها بعد از اینکه آیه تفسیر شد تمام شد، آیه هشتم تمام کردیم، میخواهیم حکم فقهی که از این آیه استخراج میشه، احکام فقهی که از این آیه استخراج میشه بیان کنیم. چند تا حکم فقهی رو ذکر میکنم که من از رو میخونم، خارج گفتن لازم نداره. ففیها در این آیه دلالت است بر اینکه جایز نیست تعریض للخطبه مطلقا.
جواز
برمیده جایز نیست، بله من گفتم جایز نیست، شما گفتم حالا جواز. جایز از تعریض للختمه مطلقا، یعنی تصریح نمی کنیم به ختمه، تعریض می کنیم، این میگن جایزه. مطلقا، مطلقا
تعریض
یعنی اشاره خفی، بله اینو قبلا توضیح دادیم، تعریض یعنی اشاره خفی. مطلقا یعنی چه تعریض منکر چه تعریض معروف. تعریض دو قسمی هست، قبلا هم خوندیم در جلسه قبل هم حتی توضیح دادیم که تعریض میتونه منکر باشه، تعریض میتونه به قول معروف باشه. پس مطلقا یعنی چه تعریض خطبه به صورت منکر باشد، چه تعریض خطبه به صورت معروف باشد. این یه معنی برای مطلقا. یه معنی دیگه هم داریم، چه در عده وفات چه در عده طلاقی که رجعی نباشد، این معنی رو هم داریم. تعریض منکر خیلی دوستی نداشت، بله، ولی بالاخره حرامش ندونست، لذا جواز میتونه شامل اونم بشه. ولی خب حالا مطلقا رو به معنی اول قبول نکنید، به معنی دوم قبول بکنید، و به نظر من نیست هر دو معنی درسته برای مطلقا. و علا تحریم یعنی دلالت میکند آیه بر این که حرام از تصریح، تصریح به خطبه حرام است. تعریض للخطبه جایز بود، اما تصریح للخطبه حرام است فی الجمله. این فی الجمله در مقابل مطلق است. ولی مقابل اون مطلقا شاید معناش نکنی، بلکه اینطوری معنا کنی، فل جمله یعنی برای غیر همسر، چون در همسر توی طلاق رجعی تصریح اشکال نداشت، خودش رجعت بود، خودش دوباره برگشت بازش به نکاح بود، اما تصریح برای دیگران حرام. شاید فل جمله رو بتونی اینطوری معنا کنی، تصریح به ختمه و خواستگاری در عده حرام است مگر عده درجی باشد و تصریح کنندم شوهر باشد، چون دیگه حرام نیست. سوم و علا یعنی و عدم حسن، یعنی و دلالت میکند آیه بر این که خطبه ذکرش حسن نیست فی الجمله، این فی الجمله رو میگه چون تصریح نشده در قرآن به عدم حسن ذکر، ولی از ذکر بر میاد. ذکر رو در اینجا من به معنی گفتن نمیگیرم، چون اگه معنی گفتن باشه همون دو حالت قبل داره دیگه، یا گفتن تعریضیست یا گفتن تصریحیست که حکمش الان گذشت، خط قبل گذشت. ذکر رو در اینجا به همون معنی رایجش میگیرم، یاداوری تو زندگی گردوندن بدون به زبان آوردن. وقت علم الله انکم ستذکرونه نرم به همین منو منو میکنیم، یعنی شما تو ذهنتون هست که دنبال این زن برید، خدا میداند که دنبال این زن ها هستید. بعد خود مرحوم مقتول گفت فذکروهنه، عیبی نداره فذکروهنه، منتها سعی کنید، عبارت این بود که ستذکرونهن لکثرت رغبتکم فی النساء، بعد فرمود فذکروهن بلکه لا تواعدوهن سرا، که فذکروهن بلکه لا تواعدوهن فرق داره، وعده اینه که بری حرف بزنی، فذکروهن یعنی تو زن بیارید، خدا میگه عیبی نداره به زن بیارید اگرچه خیلی خوب نیست به زن بیارید، ولی باشون اینطور وعده نذارید. پس معلوم میشه که اول تذکر است بعدن وعده گذاشته،
به ذهن خودش باشه،
یعنی به ذهنت بیاد اما تعریضی یا تصریحی نداشته.
بیاد مگه غیر ارادی نیست، چجوری بگیم بیاد میاد؟
خب خدا میگه اشکال نداره، ولی در این حال خوب نیست تا جایی که بتونه آدم با جلوگیری کنه، خیلی چیزا به ذهن آدم میاد، آدم با جلوگیری کنه. اصلا به طور کلی اگه انسان خودشو عادت بده به یه امری تو ذهنش میاد، اگه عادت نده نمیاد. اینا که مثلا فرض کنید دنبال گناه هستند، تو ذهنشون گناه میاد خوشایند هست، چرا؟ چون دنبال گناهه. اما اون کسی که دنبال گناه نیست، از اول ذهنشو خالی میکنه از گناه، اصلا خطورات گناه هم تو ذهنش نمیاد، از اول تصمیم داره که بلان گناه نکنه، خطوراتش نمیاد. مثلا شخصی ببینید اصلا از اول عمرش تا آخر عمرش یه بارم تو ذهنش نمیده شروع خم کنه، چرا؟ چون
منفیه
برای شیل
رغبت
نمید بله اصلا در صدر
دلیلش اولین کسات رغبت نمید، این اصلا این رغبت داره
بله، اینی که رغبت نداره یا اصلا تذکر هم نداره. من به نظر میرسه که در اینجا مراد از ذکر همون به خاطر آوردنه، نه یعنی ذکر یعنی گفتن.
خب بلا شما خدا میدونه شما میگید، یعنی اگه نمیگفتید بهتر بود، به خاطر این کثرت رغبت تو شما گرید این حرف رو میزنید.
خب این خلیجا خیلی روشن
خدا دوست نداره که مثلا بگم.
خب همین گفتن خود دوست نداره، قبلا گفتیم دیگه جواز تعریض در فتوه مطلقا تحریم تصریح
جایز،
اما باید مطلوب
نیست،
جایز هست ولی مطلوب نیست. این ممکنه بگیم مثلا ذکر همون گفتن باشه، منتها قبلا گفتیم تعریض جایزه ولی حسن نیست. علی حال هر دوشو میتونیم بگیم، عدم ذکر حسن خطبه، ذکر خطبه یعنی به یاد نیارید اصلا تو فکرش نباشید که این خیلی بهتر میشه، یا نه نرید بگید گفتنش اشکالی نداره جایزه، تعریضش اشکال نداره جایزه ولی حسن نیست.
این بودا علیت الله و اندخون سطح قبلش که داشت ما تصبرون علیه کتمان، این بحثش اصلا این رو این رفته بود که شما صبر بر کتمان ندارید، ست از کرونه به خاطر این کثرت رغبتتون حتما میگید،
خود این فضای اب نداره ذکر رو به معنی خاطر آوردن بگیرید، گفتم اب نداره. اول گفتم اینطوری قرار بدیم، بعد دیدم اون بالا نوشته جواز، گفتم ابی نداره. بگید که ذکر به معنی همون گفتنه، به معنی گفتن تعریضی است. اون بالا گفت جایز است، این پایین میگه حسن نیست، اشکالی نداره. شما اینطوری معنی کنید، چون اونجا گفته شما صبر نمی کنید، صبر نمی کنید و تذکرون و ذکر می کنید. ذکر می کنید یعنی حرف می زنید، صبر و کتمان ندارید، بلکه ستذکرون هم نه، یعنی باشون حرف می زنید.
پس خود بخواد یعنی ذهنشون میاد، یعنی خود بخواد این مطلب تو ذهنشون اومده، ولی نمی توانید اون نگه دارن تو ذهنشون.
در حسی از ذکر رو می توانید به معنی گفتن بگیرید، می توانید به معنی به خاطر آوردن بگیرید. وقتی به معنی گفتن بگیرید، معنیش اینه که گفتنش جایز است ولی حسن نیست. عدم حسن ذکر و خدمت فل جمله، این فل جمله فهمیده شد، فهمیده شد و دلالت کرد، آیه فل جمله دلالت کرد بر اینکه ذکر خطبه حسن نیست. به چی دلالت کرد؟ به قولش که فرمود علم الله انکم ستذکرونهن. این علم الله این جواز رو به هم نمیزنه، ولی نشون میده که کار کار خیلی پسندیده نیست، نهلا به این عبارت گفته نمیشد. مطلب بعدی که آیه برش دلالت میکنه اینه، تحریم و تحریم عقد نکاح فل عده. از آیه برمیاد که عقد نکاح در عده حرام است، مطلقا این که عده عده وفات باشه، که عده طلاق رجعی باشه، که عده طلاق بائن باشه. و ان الله یعنی باز هم در آیه دلالتی است بر این که ان الله عالم به ما فی الضمایر، و انه یعنی در آیه دلالت است بر این که خداوند کثیر المغفر است، و باز آیه در آیه دلالت است بر این که خداوند لا یعجل بالعقاب لکست الیر، چون حلم دارد در عقاب عجله نمی کنه، تأخیر می دزه. وقت تأخیر هم که می دزه معلوم نیست حالا عقاب کنه، ممکنه ببخشه. و عدم خوف الفوت عطره بر لکست الحلمه، تأخیر به عقاب نداره، چون اولا حلیمه، ثانیا اگر تأخیر بندازد از دستش نمی ره، فوت نمی شه. و عدم خوف الفوت بر عجز، این خداوند عاجز نیست و هم از عقاب کردن، و این طور هم نیست که به ترسد جهت دست بره، رضا عقاب رو تأخیر میکسه، هم به خاطر حلمش هم به خاطر این که ترس از فوت ندارد. آیه بعدیه ولی مصدرش نکرده به اتاسه، آیه از سامنه رو داشتیم، یعنی آیه هشتون، اینو دیگه مصدر نکرده به اتاسه. آخر صفم یا ایها النبی لم تحرم داره که اونم متصف نکرده به عاشره، ولی اونم یا آیه دیگه. خب الخبیثات الخبیثین رو میفرماد دو جور معنا میشه، یکی این که الخبیثات یعنی اقوال خبیثه نه زنان خبیثه، اقوال خبیثه برای مردان خبیثه، این انسانهای خبیث حرفای رکیش میزن. و طیباتو و خبیثون دل خبیثات، یعنی انسانهای بد هم برای حرفای بد هست، هم حرفای بد مال انسانهای بده، هم انسانهای بد تناسب دارن به حرفای بد. بعد و طیباتو لطیبین، حرفای خوب برای انسانهای خوب، و طیبون لطیبات یعنی حرفای یعنی انسانهای خوب هم برای حرفای خوب هست. در هر صورت خود خوبی شخص باعث خوبی کلامش می شود، بدی شخص هم باعث بدی کلامش می شود. این یه معنا. یه معنا دیگه الخبیثات یعنی زنان بدکار برای مردان بدکار، یعنی با زنان بدکار هر کسی ازدواج نکنه، بذاره مردای بدکار این زنان ازدواج کنه. البته نمیدونم شاید آیه نسخ شده باشه، منه چون این هم اتفاق افتاده و میفته و کسی هم من نمی کنه. حتی بعضی ممکنه ازدواج کنن برای توبه دادن زن. در مجموع بیان آمده که قیل فی معناها اقوالن، در معنای این قول خداوند اقوالی آمده. یکی از اون اقوال اینه که خبیثات من الکلم، کلم جمع کلامه، لذا تفسیر میکنه ای القول بل عباره بل کلام. این خبیثات من الکلم خبیثین من الرجال است و خبیثون من الرجال هم شأنشون اینه که مال خبیثات من الکلم باشند. پس هر دو با هم مناسبن، کلام خبیث با رجل خبیث و رجل خبیث با کلام خبیث، اینا با هم سازگارند. ولی در طیبات و طیبات من الکلم لطیبین من الرجال، کلمات خوب مال انسانهای خوبه و طیبون من الرجال لطیبات من الکلم، و مردان خوب هم دنبال کلم طیب و خوب هستن، یعنی با هم مناسبت دارن. خب این مناسبت آیا هست؟ ایشون میفهمد که بله این مناسبت هست. در محاورات عرفی هم داریم که وقتی یه مردی که به نظر ما صالح حرف بد میزنه میگیم در شأن تو نیست، در شأن تو نیست، یعنی تو آدم پاکی هستی، آدم پاک برای حرف بد ساخته نشده و حرفای بد مال آدم پاک نیست. اینو به روش میاریم، خب پیداست از همین بیان تربیتی که خداوند گفته استفاده کردیم. الا ترا که تو میشنوی حرف خبیثی رو از رجل صالح و میگویی خداوند ببخشه این رو، ما هازا من خلقه و کلامه. این روش او نبود، اخلاقش و کلامش اینچنین نبود که اینچنین حرف بزنه و خلاف عادت عمل کرد. این پیداست که واقعا افراد بد ازشون انتظار حرف بده و افراد خوب ازشون انتظار حرف خوبه. این معنای اول بود برای این آیه که خبیثات و طیبات رو هم کردیم بر کلم خبیث و کلمات طیب. معنای دوم اینه که خبیثات و طیبات رو صفت کلم نمیگیریم، صفت نسا میگیریم. اینطوری معنا میکنیم الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال، و خبیثون من الرجال هم للخبیثات من النساء. یعنی این دوتا زن و مرد بدکاره به درد هم میخورند. اما و طیبات من النساء لطیبین من الرجال و طیبون من الرجال لطیبات من النساء، یعنی زن و مرد خوب هم به درد هم میخورند. این تفسیر دوم نقل شده از ابی مسلم و جبایی و همینم روایت شده از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. قالا فرمودن چه هیه مثل قولی از زانی لادن که الا زانیتون و مشرکه. این آیه مثل قول خداوند است که فرمود از زانی لادن که الا زانیتون و مشرکه. زانی حق ندارد، یعنی مرد بدکار حق ندارد جز با زن بدکار یا با مشرک ازدواج کنه. علایه لعن اوناسن، خب این آیه نازل شد چون گروهی تصمیم گرفته بودن که با خبیثات با زانیه ازدواج کنن. این آیه آمد که اشکالی این که انجام ندهند. لعن اوناسن همو ان یتزوجون منهن، همو ان یتزوجوهن رو همو ان رو توی علامت گذاشته، ظاهرا توی همین نسخه ها نیست. عبارت شد این تو باشه لعن اوناسن یتزوجون منهن، مردمانی بودن، مردایی بودن که با این زنهای بدکار ازدواج میکردن. یا اینشون میگن مصحح ما نوشته توی علامت گذاشته همو ان یتزوجون، اون وقت ان رو آورده نون یتزوجون هم ثابت گذاشته، در حالی که نون باید بیفته. مردمانی تصمیم گرفتن که ازدواج کنن منهن با این زنهای بدکار، فنها هم الله و انزالک، خداوند از این ازدواج نهیشون کرد. در این آیه. خب تتمه همین آیه نهم اینطوره: اولائک مبرئون مما یقولون. اولائک یعنی طیبون و طیبات، مبرئون یعنی منزهونن، مما یقولون یعنی از کلمات بد، منزهن از کلمات بد، من الکلام الخبیث بیان مای ما یقولونه. هازا یعنی این چنین تفسیری که برای این قسمت از آیه کردیم که مما یقولون رو تفسیر کردیم به کلمات خبیث، این تایید میکند اولی رو، یعنی این که مراد از طیبات و طیبین، مراد از طیبات و خبیثات کلام باشد. و یام چند انیاقت در و من امیل و ایلال خبیثات، ممکنه تقدیر بگیریم، تقدیری که با معنی ثانی سازگاره، تقدیر بگیریم که اولائک مبرئون مؤمنون و مؤمنات یا طیبون و طیبات مبرا از این هستن که یمیل و ایلال خبیثات، میل به خبیثات ندارن. منظور از خبیثات زنان خبیثه. خب پس بله، معنی اول بله، معنی دوم رایج‌تره، معنی اول رو به قول شما قشنگ‌تر. و من ان یمیلو الی الخبیثات، یعنی اینم میتونیم تقدیر بگیریم که اگه این تقدیر گرفتیم معنی دوم تایید میشه. لهم یعنی لرجال و نسائی من الطیبین، زن و مرد پاک، مغفرت و رزق کریم برشون هست. مغفرت رزق کریم رو معنی میکنه، عطیت من الله رزق رو معنی میکنه به عطیت من الله، کریم رو معنی میکنه به کریمتون حسنتون. بعدم میگه فل جنه، این فل جنه متعلق به لهمه، متعلق به لهمی که جارو مشهوره، یعنی برای این گروه در بهشت هم مغفرت هست هم عطیه کریمه هست. خب این فلجنت رو آورد که از شدن متعلق باشه به لهم، لهم فلجنت کزا. بعد میگه بل ممکن فل دنیای زن، ممکنه در دنیا هم همینه بگیم، یعنی بگیم که لهم فی دنیا مغفرتون برسون کریم. کلمه ایزن میاره، کلمه ایزن یعنی هم فی دنیا هم فی جنه. پس یک تفسیر اینه که بگیم لهم مغفرتون برسون کریم فی جنه، یک تفسیر اینه که بگیم لهم مغفرتون برسون کریم فی دنیا برسون. ففل آیه، خب بعد از اینکه آیه تموم شد حکم شرعی ازش استفاده میشه، حکم فقهی هم ازش استفاده میشه. ففل آیه یعنی در این آیه نهم که الخبیثات للخبیثین تا آخرش بود، دلالت از فرین که جایز نیست کلام خبیث، یک جایز نیست نکاح زانیه لغیر زانی، دو کما تقدم، کما تقدم یعنی تقدم در از زانی لایان که الا زانیتون رو شکتن، همونطور که در از زانی لایان که الا زانیتون رو شکتن معلوم شد که نه شده از ازدواج زانیه، این آیه هم درش نه شده از ازدواج ثانیه. پس اگر تفسیر اول رو برای آیه حساب کنیم دلالت میکند بر عدم جواز کلام خبیث، اگر تفسیر دوم رو اراده کنیم دلالت میکند بر عدم جواز نکاح زانیه لغیر زانی. ما هر دو رو استفاده کردیم چون هر دو تفسیر محتمله. خب آیه نهم هم تموم شد، آیه دهم هم بذاریم شما جلسه بعد ان شاء الله. لهمون دیگه، بعد رزقون کریمون فل جنه یعنی لهم دیگه، بعد در هر صورت مربوط به لهم میشه، بازم مربوط به لهم میشه، ولی اینکه مربوطش کنه به رزقون کریم.